بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه اول دوره تخصصی آینده روشن، ویژه فرهنگیان و دانشجو معلمان، با موضوع مدرسه صالح و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، استاد امامی، آبان ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بحث در دو بخش مطرح میکنم خدمتون. بخش نخست ناظر به مدرسه و آموزش پرورش در نگاه کلان جهانی و دیگری بحث مدرسه و سند تحول ناظر به ایران عزیزمون. در بخش جهانی وقتی از نهاد آموزش پرورش سخن میگیم، در واقع داریم از یک نهاد مدرن صحبت میکنیم. این نهاد به مثابه مکتب خانه قدیم ایران نیست، در واقع معادل اسکول هست، اسکولی که از فضای قدیم غرب تحول یافته در دوران رنسانس به معنای جدیدی تحول یافته. و هنگامی که این مدرسه اسکول تو فضای رنسانس آمده جلو، اومده تبدیل به نهاد شده، یعنی در مناسبات دولت و ملت قرار گرفته، در مناسبات استیت قرار گرفته. کلن یه تحول عمیق بنیادین ما در فرایند مدرسه از معنای گذشتش به معنای مدرن و از معنای مدرن به معنای نهادی مدرنش مواجه هستیم. تو معنای اسکول توی رنسانس در واقع مدرسه فضایی است برای یک نحو خدایینی به تعبیر کانت. خدایینی یعنی اینکه دانش آموز جرأت ببرزد بر اینکه اتوریته هایی اون در واقع آن بت هایی که برای دانش آموز مانع تفکر و اندیشیدن هست، بتونن در برابر و در مساف اون بت ها دانش آموز جرأت اندیشه ورزی رو داشته باشه. مکتب خدایینی کانت در واقع در اون مقاله فوق‌العاده مؤثر در جهان غرب و نظام‌سازی‌های جهان غرب هست، مقاله روشننگری چیست کانت رو حتما باید بخونید. اونجا اساساً محتوا و اصل ایده مرکزی و محوری کانت این نکته هستش که از حالت صغارت بیرون بیا، جرأت ببرز و بیاندیش در برابر خدا و در برابر پادشاه. این اصلا کل ایده است، در برابر خدا و در برابر پادشاه، این دو اتوریته، این دو تا بوتی که مانع اندیشه ورزی می شود در نگاه جریان غرب مدرن، میگه باید بتونی بیاندیشی در برابر کلیسا و در برابر نظام سیاسی. این ایده مدرسه است. مدرسه بر این اساس بنیان گذاشته میشه. به همین خاطر هستش که در فرایندی که در این نوع عقلانیت، در این نوع اندیشه ورزی میاد جلو، خب اگه قرار باشد که جرأت بورزن که در برابر کلیسا و در برابر نظام سیاسی پادشاه بیاندیشن، اینجا مؤلفه هایی میاد در دستور کار مدرسه قرار میره که مهمترین مؤلفش نگاه انتقادی هست که از زمان کانت نگاه در واقع خرد انتقادی و عقل انتقادی خیلی محوریت پیدا میکنه. دیگریش این هستش که در این راستا تجربه اصالت پیدا میکنه، چون اگه قرار هستش که ما در برابر کلیسا و نظام پادشاهی بیاندیشیم، در واقع در برابر روش تفکری اونها باید بیاندیشیم. نمیشه روش تفکری کلیسا و دین رو بگیریم و بخوام در برابر اونها بیاندیشیم. از این رو روش فکری و اندیشه‌ای کلیسا و نظام پادشاهی کلن محکوم میشه و اون چیزی که اصالت پیدا میکنه همون روش استقرارگرایی فرانسیس بیکن هستش که اون خیلی بولد میشه و مطرح میشه. اینا میشه بنیان اسکول، اینا میشه بنیان مدرسه‌ای که حالا در واقع در این فضا بچه‌ها باید یاد بگیرن و جرأت بکنن در برابر نظام کلیسایی پادشاهی و مخصوصا رویکردهای روششناسانه اونها بیاندیشن. حاصلش چی میشه؟ حاصلش یک نوع فضیلت اخلاقی میشه، فضیلت اخلاقی فردگرایانه که اون چیزی که اصالت داره، اون چیزی که فضیلت داره، سود شخصیه، منفعت شخصیه. و هگل صراحتا این رو تعبیر میکنه که ما میدونیم در این که میدونیم که سود شخصی، منفعت شخصی یک رذیلت اخلاقی هست، ولی همین سود شخصی، همین منفعت شخصی به مثابه یک رکن تربیت و به مثابه یک ارزش تربیتی در برایند اجتماعیش تبدیل میشود به فضیلت اخلاقی. چون به اون مقداری که آدم ها تلاش میکنن، دست و پا میکنن که به منفعت شخصشون برسن، مجبور میشن که با هم تعامل بکنن و از دل این تعامل در واقع اون منفعت کل جامعه رقم زده میشه که ازش یاد میکنن به مکر هگلی. مکر هگلی یعنی تو واسه خودت میدوی، تو برای منفعت شخصی و سود شخصی خودت داری تلاش میکنی، ولی در واقع اون چیزی که داره تأمین میشه منفعت کل جامعه است. و اصلا بدون موتور محرکه سود شخصی، منفعت شخصی، اون منفعت کلان جامعه تأمین نمیشه، چون انسان ها اساسا موجودی نیستن که به خاطر سود دیگران زحمت بکشن و کار بکنن. تو الا و لابد باید آدم ها رو بر محور منفعت شخصیش تربیت بکنی، چون به مقدار، چون انسان ها حب ذات دارن، انسان ها حب به منفعت شخصی دارن، تمایل کثرت طلبی دارن، پس هرچی این محبت منفعت شخصی بالاتر بره، در واقع اون کلان جامعه بهتر ساخته میشه، پس رذیلت اخلاقی تبدیل میشه به یک فضیلت اجتماعی. این اصلا مکانیزم تحول و تربیت در غربه، مکانیزمی که هنوز هست پایه و اساس مدرسه هست و ما امروز مکانیزمی در بدیل این مکانیزم نداریم. چون یک نکته اساسی که ما باید بعداً در حوزه سند تحول پاسخ بدیم اینه که آیا میتوان با نصیحت‌های شخصی به فضیلت اجتماعی، یعنی اون همکاری اجتماعی و در واقع تأمین منافع اجتماعی دست یافت؟ آیا آدم‌ها با نصیحت، با توصیه‌های اخلاقی مگه کار می‌کنند؟ شما هزاران بار توصیه اخلاقی کن به اینکه آدم‌ها اسراف نکنن، در موقع مصرف آب اسراف نکنن، تا زمانی که شما مکانیزمش رو طراحی نکنی با توصیه‌های اخلاقی مسئله حل نمی‌شود. شما هزاران بار توصیه کن بر اینکه مردم ثروت خودشون رو بیارن تو عرصه تولید، با توصیه‌های اخلاقی مسئله حل نمی‌شود. تا زمانی که مکانیزم تولید ثروت، مکانیزم دستیابی به سود شخصی بر مدار تولید شما طراحی نکنید، آدم‌ها ثروت و پول خودشون رو تو راستای تولید قرار نمیدن. الان یکی از چالش‌هایی که خود شما مستحضر هستید، ما تو فضای دانشگاه فرهنگی مواجه بودیم، این بودش که بچه‌ها این حقوق‌های ناچیز خودشون رو برمی‌داشتن، می‌ذاشتن تو بورس و جاهای مختلف به این امید که بالا بره، بعد یه دفعه اتفاقاتی می‌افتاد، بعد گرفتار قصورات می‌شدند و بعد دیگه حالا اون اتفاقات انضباطی و محرومیت از امتحانات که یادتون میاد تو امتحانات دانشگاه فرهنگی ما همیشه درگیرش بود. الان هم هستید؟ نه، من که حرفی ندارم، ولی دارم تجربه شخصی خودم میگم. اون زمانی که ما خدمت شما بودیم به هر حال این تحولات و این برنامه ها بود. خب میدونید چون حتی دانش و معلم های خیلی خوب ما این گونه بودن. چرا؟ چون با توصیه های اخلاقی مسئله حل و فصل نمیشه. شما باید مکانیزم نظام جزا و پاداش تو به گونه ای تنظیم کنی که من این رو بدونم که اگر ثروت خودم رو، اگر پول خودم رو بیاورم در عرصه تولید قرار بدم، بهترین پاداش رو دریافت میکنم. ولی وقتی من بهترین پاداش رو توی بورس بازی و دلالی و سکه بازی و ارز بازی دریافت کنم، اساساً این مکانیزم هستش که محور رفتار اجتماعی قرار میگیره. توصیه‌های اخلاقی محور رفتار اجتماعی قرار نمیگیرد، که اگر قرار به توصیه بود، اگر قرار به نصیحت بود، فرزند انشتین هم باید انشتین میشد، فرزند نیوتن باید نیوتن میشد، فرزند پروفسور حسابی باید پروفسور حسابی میشد و و و چون حتماً بهترین توصیه‌ها رو اونا کردن. ولی توصیه این نیستش که آدم‌ها رو به اون اهداف برسونن. مکانیزم‌های فردی اجتماعی دست به دست هم میده تا یک هدفی محقق محقق شود، یه تحولی رقم زده شود. خب بنیان چنین باز نگاه فضیلت گرایانه ای که در اسکول در مدرسه رقم زده میشه، بنیانش باز اون برمیگرده به حوزه فردگرایی افراطی که در واقع توی اون ما با جهان مدرنی زندگی میکنیم که واقعا مدارش فردگرایانه است. یعنی اون چیزی که اصالت داره فرده، جامعه درش اصالتی نداره. حالا چرا فرد اینقدر اصالت پیدا میکنه، اینقدر مهم میشه، اینقدر وضع پیدا میکنه؟ باز به خاطر اینکه اینا رو مینویسی. پس توی مدرسه ما چی گفتیم؟ اسکول مدرسه مدرن چه نکاتی رو گفتیم؟ بگی
در برابر کلیسا و در برابر نظام سیاسی پادشاه.
آره، یکی اینکه اساسا مبتنی بر خدایینی کانتی هست.
بله.
اسکول ویژگی هاش مبتنی بر خدایینی کانتی هست، یعنی در برابر کلیسا و نظام پادشاهی باید اندیشید. این یکیش بود. دومش چی بود؟ آره، دوم گسترش نگاه انتقادی بود. چون وقتی شما در برابر خدا و کلیسا میخوای بیاندیشی، در واقع باید یک نگاه انتقادی داشته باشی به پیرامون خودت و آنچه که از بیرون از اون مکتب و کیش خدایینی داره به تو توصیه میشود، چه پادشاه باشد چه خدا باشد. اینجا باید نگاه خدایی نگاه انتقادی غالب بشه. بحث اصالت تجربه بود که چون تو در برابر خدا و پادشاه میستی، صرفا این ایستادن از باب آموزه هاش نیست، مهمتر حوزه روشی هست که تو یه روشی رو برمیگزینی که این روش به تو اجازه میده که در برابر روش‌های الهیاتی مسیحیت و نظام‌های سیاسی پادشاهی تو بیستی. نکته بعدی ویژگی اسکول این استش که مبتنی است بر منفعت شخصی. منفعت شخصی درست استش که حتی ممکن استش که تعبیر به رذیلت اخلاقی بشود، ولی در نهایت تبدیل می شود به یک فضیلت اجتماعی با آنچه که به عنوان مکر هگلی ازش یاد می شه. در واقع مکانیزم حرکت، مکانیزم تلاش، مکانیزم شبانه روز دویدن در مسیر و در فرایند حوزه تربیتی غرب دقیقا همین مکر هگلیه. به میزانی که بچه ها پر بشن، به میزانی که دانش آموزان حرارت بیشتری برای منفعت شخصیشون داشته باشن، به اون میزان تلاش میکنن، زحمت میکشن، ولی در برایند کلان منفعت جامعه رو تامین میکنن. این بازی که دیدید شما، نمیدونم اگه دانش آموزا توی بازی مسابقه 10 تا هستن، شما 9 تا صندلی میذاری و بچه‌ها دور این صندلی‌ها میدون تا یاد بگیرن که صحنه اجتماع صحنه خشن حذف رقابته، یک رقابت سنگین بازاری حاکمه که تو باید از پس رقیبان خودت بر بیای، درسته؟ و کاملا من بی‌رحمانه باید مواجه بشی و دیگری رو حذف کنی، رقیب رو باید حذف کنی در برابر حالا نگاه‌های تعاون و در واقع همیاری‌های اسلامی هستش که اونجا اتفاقا تو باید دستش رو بگیری و همراه خودت بیاریش بالا. اینم ویژگی سوم اسکول. ویژگی چندم بود؟ چهارم اسکول. آره مهم نیست، حالا این بحث انتقادیش ولی مهمه، چون الان تفکر انتقادی که میاد مبدأ و ریشه تفکر انتقادی برمیگرده به نگاه کانت اساساً به حوزه معرفت که بعدیام خیلی متأثر از کانت هستن. خب نکته بعدی که عرض شد که بنیان چنین تفکری، چنین ویژگی‌هایی در اسکول برمیگرده به حوزه فردگرایی، اندیویژوالیسم، یعنی اونجایی که ما در واقع فرد رو مدار عرصه آموزش و تربیت قرار میدیم، جامعه در واقع برایندی است که ما در نسبت با فرد طراحی میکنیم. حالا چرا اینقدر فردگرایی اصالت پیدا میکنه؟ اینم باز میگرده به نظام تقسیم کار آدام اسمیتی. آدام اسمیت بر این باور هستش که به هر میزانی که ما تخصصها رو گسترش بدیم در جامعه، به میزانی که تمایزها رو گسترش بدیم در جامعه، برایند سود اقتصادی، رشد اقتصادی در جامعه بالاتر میره. یعنی اگر در نظامات قدیم اقتصادی یک فرد برای مثلا تأمین یه سوزن خیاطی خودش 0 تا 100 رو انجام میداد، روزانه 8 تا دونه سوزن نهایت مثلا میتونست درست بکنه، اگر شما همین فرایند تولید سوزن خیاطی رو به جای یک نفر بدید به 4 نفر، دیگه این نیستش که این 4 نفر جمع جبریش بشه چند تا؟ 4 8 32 تا. 32 تا تامین بکنم. نه، این 32 تا تبدیل میشه به 64 تا. خیلی مهمه. این که درست هستش که تبدیل میشن به 4 نفر توی فرایند تولید سوزن خیاطی. دقیقا مثالش هم سوزنه، سوزن خیاطی. ولی این نیستش که از جمع اینها صرفا 32 تا تامین بشه. یک رشد قابل توجهی در تولید کالا رقم زده میشه. پس به جایی که یک نفر سوزن رو تولید بکنه، 4 نفر بیان هر کدوم یه گوشه کار رو براده بگیرن تا سوزن رو تولید بکنن. خب این 4 نفر که اگه بخوان سوزن رو تولید کنن، پس هر کدومشون باید یه تخصصی داشته باشن که تخصص این یکی رو نمیتونه طرف دیگری انجام بده. ببینید اینقدر جامعه متکثر میشه، متمایز میشه. دیگه آدم‌ها شبیه هم نیستن. ما با جامعه مواجه هستیم که این جامعه فوق‌العاده ناهمگونه، فوق‌العاده تمایز یافته است. قدیم اگر یه نفر میتونست در اینی که زراعت کنه، در این حال دامداری کنه، در این حال کشاورزی بکنه، پدر بزرگ خودم، ولی الان واقعا بی‌معنی اینجور تصوری. دامداری برای خودش تخصصه، کشاورزی تخصصه، معلمی تخصصه، و آدم ها باید توی حد و قواره تخصصی خودشون به کار گرفته بشن. یعنی اینقدر تمایز هست. این تمایز، این تقسیم کاری که رخ میده، خب چند تا اتفاق رو رقم میزنه. اولا که جامعه رو از وجه مکانیکی تبدیل میکنه به جامعه های ارگانیکی. درسته؟ ویژگی مهم جوامع مدرن در واقع اندام وارگی و ارگانیکی بودنشون هست. این خیلی مهمه. جوامع مثل قدیم نیست که شما بتونید یک دانش آموز رو برای همه کار تربیت بکنید. اصلا مدرسه آمده است تا نظام چرخه اقتصادی رو در حوزه تقسیم کار تأمین بکند. به همین خاطره که اصالت بر تخصصه، اصالت بر درس‌های تخصصی بچه ها. دروس معارف که دروس مشترک میشه، تو چشا افت میکنه، اصلا ارزشی نداره. چرا من باید اصلا اینا رو بخونم؟ به چه دردم میخوره؟ یه پرسش جدی که توی دانشگاه ها شما باش مواجهید، از جمله دانشگاه فرهنگی ها. چه نیازی داریم؟ چرا من باید اینا رو بخونم؟ ببینید، چون آن چیزی که از بد به ورود به ساحت اسکول تا ورودش به ساحت کار براش داره تأمین میشه، اینه که اساساً ما آمده این تا تخصصی رو یاد بگیریم، تا متناسب با این تخصص به کاری مشغول بشیم، به شغلی مشغول بشیم. این فرایندیست که ما در حوزه تربیت داریم دنبال میکنیم. این نگاه تمایز در حوزه جامعه منجر میشه به چی؟ منجر میشه به این حوزه تخصصگرایی که ما در صحنه اقتصاد و به تبعش حوزه فرهنگ باهاش مواجهیم. حتی امر به معروف نهی از منکر هم تخصصی میشه. یعنی هر کسی کاری داره تو این جامعه، من قرار نیستش که کار دیگری رو انجام بدم. ببینید این نگاه چطور میشه که اتفاق گسترش پیدا میکنه. مثلا نظام قدیم واقعا اینگونه نبود، یعنی آدم ها به راحتی میپذیرفتن که ماها در یک اتمسفر چون نفس میکشیم و هممون دارای اهداف مشترک و توانایی های مشترک هستیم، پس حق گفتگوی با هم داریم، حق نصیحت کردن داریم، حق امر و نهی کردن داریم. ولی الان اصلا اینا معنی نداره. تمایز یافتگی، تخصصی شدن امور منجر می شود به یک جامعه ناهمگون، جامعه تمایز یافته، جامعه که حالا اگه قراره به ایجاد وحدت در اون جامعه هست، ایجاد وحدتش تنها از طریق استرار، از طریق احتیاج معنادار میشه. یعنی چه استرار به احتیاج؟ یعنی که پایه اجبار و اعمال زور برای اینکه من با تو همکاری کنم، پایش اینه که من به تو محتاجم، بدون تعامل با تو نمیتونم به زندگی ادامه بدم. چرا؟ چون هر کدوم از ماها در جوامع مدرن تبدیل شدیم به یک مهره هایی که برای پیچی در این سازه قرار داریم. این سازه پیچ و مهره های زیادی میخواد. من بدون نونوا نمیتونم زندگی کنم دیگه، من بدون آهنگر نمیتونم زندگی کنم، من بدون پزشک نمیتونم زندگی کنم، من بدون دامدار نمیتونم زندگی بکنم، اصلا نمیشه دیگه زندگی کرد. چرا؟ چون جوامع تخصص یافتن، تمایز یافتن و مدار وحدت، مدار مشارکت، همکاری اجتماعی، مدارش بر احتیاج و نیازی هستش که در حق انسان ها نهفته شده است. این احتیاج و نیاز ناخواسته آدم ها رو محافظه کار میکن، چون من اگه قرارش از اینجا کنده بشن دیگه تو جامعه جایی برای من نیست. من اگه فضای معلمی کنده بشم، بعضی مدتی که شما برید و زندگیتون بسته بشه، تبدیل بشه به اون مهرهه که به درد یه پیچ میخوره، دیگه محافظه کاری میاد توی فضای زندگی ما. الان دیگه من نصیحتی کنم، حرفی بزنم، نهی از منکری کنم، امری کنم، یه حرفی بزنم، منو بردارن از این موقعیت، دیگه من توی این جامعه جایگاهی ندارم، دیگه فرصتی ندارم مثلا به کار دیگه بخوام بپردازم، چون واقعا کارها بلدیت میخواد. به این راحتی ها آدم ها نمیتونن به یک نقطه برسن. محافظه کاری اصلا خصلت جهان مدرن، خصلت محافظه کاریه. این که من مراقبت کنم برای این که داشته هامو نگه دارم، حرکتی نکنم، حرفی نزنم، راهی نرم که بخوام داشته هام مورد خطر قرار بگیرد. به همین خاطر استش که تو نظام سیاسی هم هی دائما رقابت بر چاپلوسی و بر ستایش و مهر تایید زدن برای یک چیزها و سیاست هایی استش که خود اون کسی که بناس مجری باشه خودش هم نمیدونه چرا باید تایید بکنه. ولی مگر میتوان بدون مهر تایید زدن بر آنچه که مافوق میگوید در این ساختار ماند، زندگی کرد و به موقعیت شغلی ادامه داد؟ خیلی سخته. درسته؟ خب اینا میشه ویژگی های اسکول. میاد تو جهان مدرنتر، اسکول تبدیل میشه به نهاد. اسکول تبدیل میشه به نهاد. دیگه ما با نهاد آموزش پرورش مواجهیم. خب رویکردهای کلان در حوزه نهاد آموزش پرورش در جهان چیه؟ رویکردهای کلان اولینش رویکرد کارکردگرایی هست. رویکرد کارکردگرایی که دقیقاً با ویژگی‌های اسکول که برشمردم مطابقت داره، اینی که میگه آ کارکرد آموزش و پرورش، کارکردش یک اجتماعی کردن بچه‌هاست، دانش آموز باید اجتماعی بشه، یعنی هنجارها، نرمها، قوانین، آنچه که مطلوب جامعه و سیاست‌های اون جامعه است، باید درونی بچه ها بشه، بچه ها هنجارهای شما رو بپذیرن، نقش و مسئولیت هایی که از سوی نهاد طراحی میشه اون نقش ها و مسئولیت ها رو بپذیرن، براش خودشون رو آماده بکنن. دانش آموز خوب کدوم دانش آموزی هست؟ دانش آموزی که نرم ها، ارزش ها، هنجار ها و آنچه که از سوی مدرسه به مثابه ابزار حکومت برای تربیت بچه ها هست اون ارزش ها رو بپذیرن. این نهاد وقتی تبدیل به نهاد میشه، نهاد دیگه در واقع یک کارکرد کلانی رو داره دنبال میکنه. کارکرد کلان یکیش اجتماعی شدن هست. پس اجتماعی شدن چیه؟ درونی شدن ارزش ها و هنجارهای جامعه برای پذیرش نقش و مسئولیت اجتماعی. اینو شکنه هم جامعه پذیری، جامعه پذیری درونی شدن هنجارها و ارزش ها برای پذیرش نقش ها و مسئولیت های اجتماعی است. بچه ها بتونن این نقش ها رو بپذیرن، این مسئولیت ها رو بپذیرن، اجتماعی شدن، جامعه پذیری. کارکرد دیگر این نهاد در واقع آماده شدن برای حوزه تقسیم کاره. بچه ها باید آماده حوزه تقسیم کار بشن، چون اسکول آمده است برای اون نگاه تخصصی آدم اسمیتی. به همین خاطر مکانیزم تربیت بچه ها بر مدار این هستش که باید به یک شغل و موقعیت شغلی دست پیدا بکنن و نظام آموزش پرورش باید خودش رو در مناسبت با پست ها و موقعیت های اجتماعی بالانس بکنه دائما. این که مثلا میبینید میان تصمیم میگیرن آقا 4000 ردیف دانشگاهی رو حذف میکنن، چون اصلا ما به ازای واقعی شغلی و کاری نداره. این برمیگرده به موقعیت کارکردگرایی دیگه. یعنی من آموزش پرورش رو میخوام تا تبدیل بشن بچه ها به یک انسانی که دوی یکی از پست های شغلی و موقعیت معیشتی کار بکنه. اگر ما به ازای نداره باید حذف بشه. اصالت با اون کارکرد تعیین کننده چیدمان حوزه آموزش پرورش هست. انتقال فرهنگ یکی از ویژگی‌ها و کارکردهای دیگه حوزه آموزش پرورش انتقال فرهنگ هست. فرهنگ هر جامعه از یک نسلی به نسل دیگه برای تغییرش نیاز به یک ابزاری هست. قدیم خانواده محور انتقال ارزش ها بود. قدیم در واقع کلیسا، چون ما تو جان غرب داریم حرف میزنیم، کلیسا محور تغییر، محور انتقال ارزش ها بود. ولی از اینجا به بعد دیگه کاری که نهاد میکنه اینه که رابطه دانش آموز با خانواده رو قیچی میکنه. خانواده کارش واگذاری دانش به دانش آموز به سیستم تربیتی هست. خودش باید بره کنار. از این رو هستش که تو سیستم نهادی آموزش پرورش خانواده کمترین نقش رو در حوزه تربیت و آموزش بچه ها داره. اصلا کاری هم نمیتونه بکنه. یعنی بخوادم کاری انجام بده عملا دستش بسته است. من که خودم معلمم، من که خودم تو سیستم آموزش پرورش هستم، وقتی نصیحت میکنم به محمد حسین پسرم که بابا نمیخواد این کار رو بکنی، اینطوری درست رو بخون، اینطوری تو مدرسه رفتار کن، میگه نه بابا، آقا معلممون میگه این کار رو باید انجام بدیم، معاون مدرسه‌مون آقای زندی میگه باید این کار رو انجام بدیم. یعنی واقعا، یعنی من آخوندم بله، معلمم بله، دستی بر آتش دارم بله، ولی بچه من هنو قبول نداره. بچه من معلمش رو قبول داره. بچه من خانواده تو حد اقل ممکنه عرصه تعلیم و تربیتی ورود میکنن، اصلا نمیتونن هم خیلی اعمال بکنن. شأن اول تو عرصه تعلیم و تربیتی تو جهان مدرن آموزش پرورش هست، واگذاری است. بخاطر این خانواده تو حد اقل ارتباط قرار گرفته. جوامع ارگانیکی اصلا کلا، آره آره، جوامع مکانیکی برای جوامع گذشته است. همون که عرض کردم مثل با بزرگ من که هم معلم بوده هم دامدار بوده، هم خدمت شما عرض کنم که کشاورز بوده هم پنبه زنم بوده، یعنی اون وقت فصلا که توی کشاورزی نمیتونستن بکنن دوباره یک کار دیگه انجام میدادن. خب ولی الان که اینطوری نیست، جوان مدرن عرض کردم بر اساس جوامع ارگانیکی داره کار میکنه. ارگانیک یعنی اصل تضاد، اصل ببخشید اصل تمایز، یعنی تمایز و تخصص. تمایز و تخصص مدار تعریف جامعه و ساخت جامعه است. پس یکی دیگه از ویژگی های نهادی آموزش پرورش انتقال فرهنگه. انتقال فرهنگی که دیگه اینجا یه مشخصه‌ای داره که رابطه، یعنی اون تأثیر اصلی خانواده رو قیچی میکنه، تأثیر اصلی مسجد کلیسا رو قیچی میکنه. دیگه تأثیر اصلی اینا ندارن، تأثیر اصلی میاد توی مدرسه، اونجا تجمیع میشه. یعنی حتی اونجا در واقع میگم، حتی خدمت شما عرض کنم تو نظام غرب، حتی مدرسه الان شب حالا بگم تو ایرانش هم خواهم گفت که اونجا باز معلم اصالت نداره، اونی که اصالت داره مدرسه است، اونی که اصالت داره مدرسه است. مدرسه فی نفس مهمه، اتمسفر و حال و هوای خود مدرسه که برساخت و آن چیزی هستش که تو روابط مدیر معاون و در واقع دانش آموز و معلم ساخته میشه، ایناست که تعیین کننده هستش، که حالا خواهم رسید و اونجا بحثش رو خواهیم کرد. اینا میشه رویکردهای کارکردی، اینا میشه رویکردهای کارکردی که اصلا نگاهش به اینه که ما آموزش پرورش رو میاریم برای اینکه این کارکردها رو رقم بزنه. رویکرد دیگه‌ای که قرار داره که حالا میتونه تکمیل این رویکرد بشمارید، ولی حالا چون فرصت نیست من شرح کافی بدم، ولی واقعا یه رویکرد دومه، اون رویکردهای در واقع رویکردهای ابزاری، عقلانیت ابزاری وبر به حوزه آموزش پرورش هست. گسترش عقلانیت ابزاری بر مدار نگاه قانونی هست. اساسا عرصه تعلیم و تربیت عرصه قانون هست، اینکه بچه‌ها قوانین جهان مدرن رو بهتر بشناسن، قوانین ابزاری دستیابی به سود شخصی رو بهتر بیابن و پیدا بکنن. مدار آموزش پرورش و اساساً بنیان آموزش پرورش بر مدار یک قانون و دو عقلانیت ابزاری هست. این دوتاست که آموزش پرورش رو میسازه و دانش آموز رو بر مدار این دوتا تربیت میکنه. عقلانیت ابزاری یعنی اونجایی که ابزار میشه همه چیز برای سود شخصی، و دو هیته قانونی که اصل بر اینه که ما نظام شهروندی رو اصالت بدیم. از این واسش که توی این نگاه ما نمیخوایم انسان تربیت کنیم، ما میخوایم شهروند تربیت بکنیم. خیلی فرقه میان این که تو بخوای انسان تربیت کنی یا شهروند تربیت بکنی. شهروند دیگه اینجا یک موجوداتی میشن که این موجودات حوزه ارزش و حوزه هنجار خودش رو تو موقعیت‌های حقوقی دریافت میکنه، که من چقدر تو این جامعه در موقعیت‌های حقوقی این جامعه چقدر من دارم پاداش دریافت میکنم، چقدر دارم از جامعه منفعت دریافت میکنم. زندگی شهروندی بر مدار دین نیست، زندگی شهروندی بر مدار اخلاق نیست، زندگی شهروندی کاملا بر بنیان سود و زیانه. من چه سودی از این جامعه میبرم و چه زیانی دارم میبرم، هزینه فایده یک کلان سود و زیان به من این ایده رو میده که آیا پای این نظام حقوقی بمانم یا این نظام حقوقی رو بر بیفکنم. اینجا تو دیگه نمیتونی با زبان ارزش با جامعه سخن بگی، با زبان خدا پیغمبر اصلا نمیتونی دیگه با جامعه سخن بگی. یعنی یه رویکردهای کاملا سکولار، دنیاگرایانه، سودگرایانه، که در واقع تمامی قضاوت خودش رو بر مدار زندگی شهروندی خودش مقایسه میکنه. من اینقدر دارم مالیات میدم، چه منفعتی از این جامعه دارم میبرم؟ اگر به میزانی که من دارم خدمات میدم دولت جامعه به من خدمات نده، من اینجا دیگه پای این جامعه قرار نمیگیرم. حالا چون شماها بچه های دهه 70-80 هستید دیگه، درسته؟ آره اکثر این دیگه. واقعا شما دهه 60 رو درک نکردید. دهه 60 واقعا یه دهه نورانی بود، خدا شاهده. یعنی دهه نورانی 60، حس و حال دهه 60، اون آرمانگرایی دانش آموزان در دهه 60، حس و حال شهدا که در دهه 60 حاکم بود، حرمت ها و خانواده هایی که تو دهه 60 هنوز اثرگذار بودن، خیلی متفاوت بود از این فضای اکنون که وقتی ما سر کلاس میریم واقعا مسئلهش عینیته، مسئلهش واقعیت های خارجی، اصلا از آرمان خیلی نمیشه باش صحبت کرد. هر چی بخوای بگی سری میاره دست میاره رو آرمان های روی واقعیت های موجود. و دهه 60 ما خودمونو با مدینت النبی مقایسه میکردیم، الان کسی خودشو با مدینت النبی مقایسه نمیکنه، سری خودشو میره با آمریکا و آلمان و انگلیس خودشو داره مقایسه میکنه. یعنی اینقدر شاخص های مقایسه ای عوض شده، دگرگون شده. اینکه تو درس بخون برای جامعه انسان مفیدی واقع بشی، برای انقلاب بتونی حرکتی انجام بدی، واقعا دیگه اینها نصیحت هایی است که نمیشه سری کلاس ها مطرح کرد. همین که بگی بچه‌ها یه گاردی میگیرن و یک واکنش‌های تندی نشون میدن که تو نمیتونی به این راحتی از ایدت دفاع کنی. کسایی که سر کلاس هستن تایید میفرماین؟
بله.
بله. چون من خودم از کلاس سر کلاس بودم دیگه. واقعا سر کلاس اینطوریه. بله، دهه 60 میگن دهه سوخته. نسل سوخته، پدراشون هم شده پدر سوخته. نه اینطوری نیست. اگر حسو نه این که نیست. اگر حسو حالی هنوز در نه این که واقعا ارزم هم نه این تعابیر غلطه. حالا من صرفا از با شوخیش خواستم بگم. دهه 60 همین دهه نورانی است، واقعا نورانیه. و هنوز که هنوزه اگر ما در کشور عزیزمون ایران یک ارقهای عمیقی نسبت به وطن، نسبت به علی، فاطمه، حسین علیه السلام اینها داریم، اینا به برکت اون قدرتی است که از اون انقلاب 57 اومده تو بدن اجتماعی. هنوز ما داریم در واقع بهره برداری از اون نیرو میکنیم، اون نیرو هنوز تو جامعه حاکمه و داره فعاله. ولی اینکه حالا عرض کردم ما تو ساحت‌های مختلفی داریم ضربه می‌خوریم، این آسیب رو خواهم گفت که چطور میشه علاج کرد و ما یه جور مسئله رو حل کنیم. رویکرد سومه، اصلا من سریع بگم چون فرصتم ندارم. رویکرد دیگه نهادی آموز پرورش، یکیش پس رویکرد کارکردگرایانه بود، دیگری رویکردهای ابزاری قانونی هستش که بهش میگیم رویکرد تفاهمی است. حالا من تعبیر تفاهمی رو به کار نبردم چون نیاز به توضیح مفصل داره، ولش کنید. ولی رویکرد وبر نسبت به آموزش یه رویکرد تفاهمی، یعنی مدارش مثل مدار کارکردگرایانه خیلی سفت و سخت نسبت به عینیت‌های بیرونی است. عنصر فرهنگ و دخالت میده، وبر به عنصر فرهنگ اهمیت میده، ولی با این نگاه که فرهنگ میخواد در خدمت شهر زندگی شهروندی و اون در واقع چی بود؟ یکی بحث قانون بود و دیگری بحث نه شهروندی همون نگاه قانونیه. عقلانیت ابزاری، اون عقلانیت ابزاری، این دوتا عقلانیت ابزاری قانونگرایی که از دل قانونگرایی زندگی شهروندی زایده میشه. خب رویکرد سوم رویکرد تضاد هست. رویکرد تضاد رویکردهای مارکسیستی هست. در رویکردهای مارکسیستی اساسا نوع نگاهشون به آموزش به مثابه نهاد، میگن اصلا نهاد ابزار سلطه حاکمان بر مردم هستن از کانال نهاد آموزش. یعنی کاملا نگاهشون به نهاد آموزش یک نگاه فوق العاده منفیه. حاکمان سیاستها، سیاستمدارها از طریق نهاد آموزش پرورش هنجارهای خودشون رو به مردم منتقل میکنن. اونها هستن که از طریق مدرسه و نهاد آموزش پرورش خوب و بد رو برای دانش آموزان تعریف میکنن. خوب و بد رو اونا قرار میدن. پس در واقع مدرسه آموزش پرورش یک نهاد ایدئولوژیکی هست. یه نهاد ایدئولوژیکی به معنی مارکسیستیش یعنی یک نهادی است که آگاهی‌های کاذب، آگاهی‌های دروغین، هنجارهای دروغین داره توش ترویج داده میشه. حاکمان برای که مشروعیت خودشونو بتونن نگه دارن از طریق آموزش پرورش میان خوب و بدی رو به دانش آموزان منتقل میکنه. که اگه میخواست دانش آموز بر مدار آنچه که خودش دنبال بکند، بر آنچه که خودش استعداد میابد دنبال بکند، دیگه نه خوب و خوبی و بدی رو اونگونه میافت که از سوی سیاست گذاران و سیاست مداران و مدرسه به او یاد داده شده، و نه موقعیت شغلیش رو تنظیم میکرد ضرورتاً به آنچه که اونها صلاح بدونن ما تو چه موقعیت شغلی قرار بگیریم. از دل چنین نگاهی یه سری از ایده ها اومده وسط، از اون نگاه سوم که ایده تضاده، ایده مارکسیستی هست. یکیش ایده مدرسه زدایی از جامعه. ایده مدرسه زدایی از جامعه ایده کیه؟ مرگ مدرسه. ایده مرگ مدرسه برای کیه؟ آفرین، ایوان ایلیچ. آقای ایلیچ معتقد به مدرسه زدایی از جامعه است. مدرسه زدایی از جامعه به معنی حذف مدرسه نیستا، ترجمهش توی برخی از شخصیت ها شده به اسم مرگ مدرسه. مرگ مدرسه واجد این معناست که مدرسه اگه قرار بود که به دانش آموزان اندیشه ورزی و خلاقیت و رشد اخلاقی بده، مدرسه از این کارکرد خودش خارج شده. مدرسه اگه قرار بود در کنار خانواده، در کنار دیگر مراکز تربیتی، حالا اونو کلیسا رو قبول ندارم به هیچ وجه، مثلا کلیسا مارکسیستا ضد آموزه های کلیسایی، چون اونا کلیسا رو جزء افیون توده ها میتونن، میگن جزء منابعی که آگاهی کاذب پخش میکنه تو جامعه، دروغینه. ولی در این نکته رو مختلفن که اگه قرار بود در کنار مدرسه یه سری از منابع تربیتی، یه سری منابع آموزشی باشه که بچه ها بهتر بتونن خودشون پیدا کنن، با روی کرده انحصارگرایانه عرصه تعلیم و تربیت توی نهاد آموزش پرورش، اون رقیبان عملا حذف میشن و مجالی برای رقابت دیگه وجود نداره. پس یک، مدرسه از اون کارکرد اصلیش خارج شده، دیگه خلاقیت به بچه ها نمیده، رشد اخلاقی رو آموزش نمیده، محتواهای صادق رو آموزش نمیده، اینها نیست. دو، انحصارگرایانه شده و رقبای خودش رو حذف میکنه و اینها در واقع دست به دست هم میده و مدرسه رو از اون هدف اصلیش، نهاد آموزش پرورش رو از نهاد از مسیر اصلیش خارج میکنه. پس ما چیکار باید بکنیم؟ باید مدرسه زدایی کنیم از جامعه تا میشه انحصار نداشته باشیم، در واقع منابع و نهادهای هم ارز آموزش پرورش رو به رسمیت بشناسیم. ثانیاً خود آموزش پرورش هم اگه بناسی کاری انجام بده، باید بر مدار خلاقیت و رشد فکری و رشد اخلاقی آموزش بده، نه بر مدار آن چیزهایی که صرفاً به نحو فرمال، به نحوه یه سری از قانونهای دیکته شده خوبی و بدی رو به بچه‌هاش کار میکنن آموزش میدن. بچه‌ها صرفاً باید تو اون چیزی که ما میگیم تو موفقی یا شکست خورده ای کار کنه. اگه نمره 20 تو ریاضی بگیره دانش آموز خوبیه، در حالی که ضرورتاً بچه های استعداد مشترکی ندارن. یه کسی میتونه واقعاً درس های نظری ضعیف باشه ولی توپزن خوبی باشه، و اتفاقاً اگه تو همون مسیر توپزنش کمکش میکردن، یه شخصیت بزرگی در جهان میشد و فوق العاده موفق میشد، به لحاظ معیشتش هم هیچ وقت لنگم نمیمان. ها؟ چرا ما باید یک نوع قالب گرایی رو در حوزه آموزش پرورش داشته باشیم؟ رویکرد قالب گرایانه نقدی است که مارکسیستان به حوزه آموزش پرورش دارن، یعنی صرفاً بچه‌ها رو توی قالب‌های مشخص تربیت می‌کنن. خلاقیت نیست، اون کیش خدایینی کانت که می‌خواست بچه‌ها بیاندیشن، جرأت اندیشه ورزی داشته، اینا همش به محاق رفته، چیزی از اینها باقی نمونده. این چیزی هستش که مارکسیستان میگن و در واقع ایده مرگ مدرسه، ایده مدرسه زدایی رو اینهاش کار میکنن، دنبال میکنن و ترویج میکنن. یکی اینه. دومین ایدهی که الان خیلی مطرح هست ایده پائولو فریره هست، کتاب آموزش ستم دیدگان، که ایشون مدرسه رو قبول داره، ایشون هم به عنوان کسی است که متأثر از اندیشه مارکسیستی هست، مدرسه رو قبول داره، ولی میگه مدرسه باید از اون رابطه عمودیش خارج بشه. از رابطه عمودی به این معنا که حاکمیت میاد سیاست‌ها، برنامه درسی، متون درسی اینها رو میاد ابلاغ میکنه، بخشنامه میکنه، مدیر اینها رو به معلم بخشنامه میکنه. شما از طریق همین دانشگاه فرهنگیان عملا دارید برنامه درسی و متون درسی رو دریافت میکنید، هنجارهای مدرسه رو به صورت بخشنامه دریافت میکنید. اینا رو که دریافت کردید به صورت عمودی حالا میرید سر کلاس و اونها رو آموزش میدید، درسته؟ اینطوریه دیگه. الان مکانیزمی که طراحی شده برای حوزه آموزش پرورش اینجوری است. آقای پائولو فریره تو کتاب آموزش ستم دیدگان، کتاب کوچیکی خیلی هم خواندنی بود این کتاب، اونجا میگه باید از رابطه عمودی به رابطه افقی تغییر پیدا بکن. یعنی معلم مثل دانش آموز، همپای دانش آموز باید باهاش فکر بکنه، بیاندیشه. دیگه چیزی به نام بخشنامه یا از بالا به پایین یه چیزی رو گفتن نداریم. این رو اسمش گذاشته دیدگاه نظری عمل و میگه دانش آموز بانک اطلاعات نیست. میگه دانش آموز دقیقاً تعبیرش اینه، میگه دانش آموز، میگه نگاه بانکی به دانش آموز. ما نباید نگاه بانکی به دانش آموز داشته باشیم به این معنی که ذهن بچه‌ها رو به عنوان بانک دیتا، بانک اطلاعات در نظر بگیریم که هی میخوام یه سری اطلاعاتی رو در ذهن دانش بریزیم داخل اونجا، ذخیره بشه برای حالا یک موقعیت شغلی یا موقعیت مدرک و نمره اینا، که حافظه محوری یکی از آسیب‌های چنین نگاه و رویکردی در فضای مدرن هست. اینم در واقع رویکرد تضاد، و رویکرد آخرم رویکرد در واقع کنش متقابل هست. رویکرد کنش متقابل نمادین، اصطلاحاً رویکرد کنش متقابل نمادین، نگاهش به نهاد آموزش پرورش میگه کل آنچه که در آموزش پرورش باید رقم زده بشه تو کلاس درس رقم میزنیم. یعنی نگاهش اینه که نهاد آموزش پرورش وزنش تو کلاس، وزنش مدرسه نیست، وزنش اون بعد نهادیش هم حتی نیست، وزنش خود مدرسه هست، بخشه کلاسه. یعنی اونجایی که دانش آموز در ارتباط یک با همسالان خودش و دو معلم خودش داره ارتباط برقرار میکنه. و واقعا این ایده کنش متقابل نمادین ها رو ما باید بدونیم، بخونیم بچه ها، بخونید. چرا؟ چون توی ایران خوب یا بد الان بیشترین اتفاقات داره توی کلاس رقم زده میشه، بیشترین اتفاقات رو توی کلاس رقم میزنه. اگر بدبینی پمپاژ میشه از توی معلمه، اگه دانش آموزی که میتونستی با یه تشویقی او رو رشد بدی و اومدی تنبیهش کردی و یه تشویق بی خود سرش زدی، یه موفقیتی داشت تو نتونستی ببینی اون موفقیت رو، ساده از کنارش گذشتی و او حس بی ارزشی کرد، اینجا توی کلاس هستش که بچه ها کنش متقابل نمادین چی میگه؟ میگه معنا ارزش در کنش متقابل، کنش تعاملی ساخته میشه. معنا ارزش از بیرون نمیاد. هزار بار بگو که این کار خوبه، ولی وقتی معلم کلاس تو این کار رو دید، زد تو سرت، ناخواسته تو درون بچه میگه این کار بده. معنا ارزش هنجار توی روابط متقابل ساخته میشه. تو روابط متقابل من علاوه بر که ساخته میشه داوری میکنم که من خوبم یا بدم، داوری ها اونجا شکل میگیره و برچسب ها در نهایت اونجا شکل میگیره. برچسب اینکه من خیلی زرنگم یا برچسب اینکه من عنصر به در نخوریم، برچسب ها اونجا شکل میگیره. و کافی است که یه برچسبی بخوره تو پیشونی دانش آموز دیگه تمام، دیگه واقعا به این راحتی ها دانش آموز نمیتونه از اون برچسب خودش، دانش آموزی که این خیلی مثلا به هر حال خیلی شروره، خیلی مثلا تخصه، خیلی بدجنس تو مدرسه، مثلا کلا یه بچه‌ای بیاد همسالان هم خودش تو این نقش تعریف میکنه، مثلا منو به این نقش میشناسن، هم آره شخصیت شکل میگیره، هم داوری خودش رو بر اساس این تنظیم میکنه، دیگران در من این نگاه رو دارن و من با این نگاه باید با دیگران تعامل کنم. اینا میشه چی؟ این میشه رویکردهای کلانی که ما در فضای آموزش پرورش جهان مدرن داریم. اما ایران، یک کتابی هست به نام نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن. اینو حتما بخرید و بخونید. اصلا معلم معلم نیست توی ایران الا که حداقل این کتابو بخونه. دیوید مناشری، دیوید مناشری ترجمه بادامچی و مسلح، عرفان مسلح. آره، نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن. واقعا بخونید بچه ها، واقعا این کتابو بخونید که من اگر مجالی بود میخواستم توضیح بدم مفصل میشه توضیح داد، هم به لحاظ تاریخی، هم دیوید مناشری، کتاب نویسندش دیوید مناشری، ترجمه آقای بادامچی و آقای مسلح. انتشاراتشم نشر سینا. بله بله، چند سالی بود که اصلا چاپ نمیشد، شاید فکر کنم 10 سالی بود چاپ نمیشد. اصلا چه دستای پشت این قصه بود که چاپ نمیشد نمیدونم، ولی تو دولت شهید رئیسی به همت شورای انقلاب فرهنگی کتاب مجددا چاپ شد. میتونید تهیه بکنید و تو بازار هست. من نمیخوام الان وارد فرایند تاریخی مدرسه اسکول توی ایران بشم. خب من نمیخوام اون بعدهای هنجاری و اصلا نوع نگاه به آموزش پرورش رو توی ایران شرح بدم که خودش مجال زیادی میطلبه. من میخوام وارد سند تحول بشم. این که مدرسه توی ایران الان تو کدوم یک از این نهادها قابل ارزیابی هست، این با خودتون. ولی انگار بیشترین نگاهی که در ساعت آموزش پرورش ما داریم نگاه کارتگرایانه است. یعنی الان غالب اصحاب تعلیم و تربیت در ایران، غالب آموزش پرورشی ها در ایران، نگاهشون به مدرسه و نهاد آموزش پرورش نگاه کارتگرایانه است. نگاهی که بچه ها توش اجتماعی بشن، برای مشاغل آماده بشن، فرهنگ منتقل بشه، و همش هم بر مدار همین جهان مدرن دارن فهم میکنن. جهان مدرن، ارزش‌هایی که تو جهان مدرن نسبت به تقسیم کار و نسبت به نظام جزا و پاداش داره فهم میشه، بر اساس این هم فهم میشه. چرا میگیم این رو؟ چون که میخوام بگم چی میشه که سند تحول به رغم این که فوق‌العاده مهم هست و چقدر برای زحمت کشیدن این ایده در نیومد و در واقع عملاً شکست خورد. عملاً رو چرا میگم عملاً؟ چون واقعاً هنوز یک همت و یک تلاشی وجود داره در ایران که به دنبال این استش که این سند تحول رو محقق بکنه. راهش چیه خدمتتون عرض میکنم. ولی برگردیم، من سند تحول رو یک بخش هایش رو براتون بخونم. شما اگر سند تحول بنیادین رو توی اینترنت سرچ کنید، مرکز پژوهش مجلس نسخه کامل رو داره و میتونید اونجا این نسخه رو ببینید. میگه چی؟ فصل اول کلیات. در این سند اصطلاحات بکار رفته، اصطلاحات بکار رفته به شرح ذیل تعریف میشوند. یک، نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، نهادی اجتماعی و فرهنگی و سازمان یافته که به عنوان مهمترین انتقال بس و اطلاع فرهنگ در جامعه اسلامی ایران مسئولیت آماده سازی دانش آموزان جهت تحقق مرتبه‌ای از حیات طیبه. کلمه حیات طیبه تو سند تحول خیلی تکرار شده. سند حیات طیبه زیاد تکرار شده. آره، چه تعریفی هم ازش داره، خودش تعریفشو مطرح کرده. میگه که بس به اطلاع فرهنگ در جامعه اسلامی ایران مسئولیت آماده سازی دانش آموزان جهت تحقق مرتبه ای از حیات طیبه در همه ابعاد را بر عهده دارد. دو، تعلیم و تربیت عبارت است از فرایندی تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، یک پارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی که به منظور هدایت افراد جامعه به سوی آمادگی برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد زمینه‌های مناسب تکوین و تعالی پیوسته هویت ایشان را در راستای شکل‌گیری و پیشرفت جامعه اسلامی فراهم می‌آورد. چهار، نظام معیار اسلامی که مبانی و ارزش‌ها محوره. پنج، شایستگی‌های پایه. شش هویت که میگه برایند مجموعی از دینش ها، باورها، گرایش ها، اعمال و صفات آدمی است، اینو بهش میگیم هویت. هفت معلم و مربی که اینجا میگه به مترادف هم به کار رفته شده، به فردی اطلاق میشود که رسالت خطیره تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیمات تربیت رسمی عمومی بر عهده دارد. ده وضع مطلوب زندگی بشری که مبتنی بر غایت زندگی یعنی قرب الله تنظیم شده. باز اینجا میگه که چی؟ با توجه به لزوم پذیرش ربوبیت خداوند متعال به عنوان یگانه رب حقیقی جهان و انسان، این نظام معیار جهت اساسی نحوه تحقق حیات طیبه را در همه مراتب و ابعاد آن مشخص می نماید. 11 چشمانداز. حالا ببین چشمانداز چون مهمه بخونم براتون این که گفتم. چشمانداز. وضع مطلوب دستیافتنی است که با الهام از وضعیت آرمانی انعکاس یافته در رهنامه تعلیم و تربیت رسمی عمومی و تحت تاثیر چالش‌ها ترسیم شده است. استنادات این چشمانداز مؤید فرایند نیست که به این تصویر از وضع مطلوب دستیافتنی معنا می‌بخشد. بنابر نظامنامه تدوین سند جامعه تحول و نوسازی نظام آموزشی مصوبه جلسه 64 مورخ 1389 شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور، چشمانداز اینگونه تعریف می‌شود. دقت بفرمایید. چشمانداز نظام آموزشی اعلامیه جهتگیری نظام آموزشی و بیانگر هویت و آرمان آن است که تصویری از مقاصد آینده نظام آموزش کشور در افق 1404 را ترسیم می کند. یعنی همین سالی که درش قرار داریم، سال 90 ابلاغ شده تحول بنیادی، سال 90 ابلاغ شده. این چشمانداز بر اساس اسناد بالادستی قانون اساسی، سیاست کلی نظام، سند چشمانداز 20 ساله و فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی در افق 1404 ترسیم می شود. خب فصل دوم بیانیه ارزش ها که وارد حوزه ارزش ها میشه و در نهایت به دنبال این استش که در سال 1404 ما مدرسه ای داشته باشیم، آموزش پرورشی داشته باشیم با این ویژگی ها که دستگم حیات طیبه رو رقم بزنن. ها خب این سند تحول بچه ها. من 5 دقیقه بحثمو تمام بکنم و شما رو بشنوم. اجازه بدید. من 5 دقیقه آره دیگه آدم همین می‌خواد صحبت کنه. اما بچه‌ها سند تحول چرا شکست خورد؟ یه کسی میتونه بگه نه شکست نخورده به این معنای دیگه. به این معنا شکست نخورده که ما هنوز زنده ایم. ما هنوز نه زنده به معنای زنده جسمانی نه، یعنی آرمان انقلاب اسلامی هنوز زنده است. ما به مثابه این جمع حاضر که دل در گروه انقلاب اسلامی امام و فرامین رهبری داریم. انقلاب هنوز زنده است. آرمانهاش هنوز زنده است. و اگر ما شکست خوردیم، شکستمون محصول این نبود که مسیر انقلاب رو رفته باشیم. ما هنگام شکست خوردیم که اتفاقا از راه مطهری و امام و بهشتی جدا شدیم. از سال 1368 که دولت نوسازی، دولت مدرنیزاسیون، دولتی که غربی شدنه حوزه تحولات اقتصادی رو داره دنبال میکنه، میدونید الگوی توسعه ایران از بعد از جنگ با آمدن دولت آقای هاشمی دولت چیه؟ مدرنیزاسیون هست. مدل نوسازی، تعبیر فارسی مدرنیزاسیون نوسازی. الگوی نوسازی یعنی چی؟ یعنی مسیری که در حوزه اقتصاد غرب رفته ما دقیقا همون مسیر رو بریم و میتونیم پیروز بشیم. وقتی تو میخوای حوزه تقسیم کار اجتماعیت رو بر اساس حوزه اقتصاد غرب یعنی همون اقتصاد آدام سمیتی به چینی، علال قاده باید نظام تعلیم و تربیت هم بر اساس اون تنظیم بکنی. توی نقطه‌ای میرسی که میبینی که اون نظام تعلیم و تربیت مدل نوسازی، مدل غربی شدن با آنچه که در سند تحول تو میخواستی دنبال کنی اینا همخوان نیست و به قدری قدرت گرفته اون مدل نوسازی و متفکرینش و اندیشمندانش که تو دیگه با این راحتی ها و با توصیه ها و اینا نمیتونی کار رو دنبال کنی. اینجاست که رهبری میاد و تأکید هزار باره میکنه بر این که آقا سند تحول رو جدی بگیری. ایشون آقا بارها و بارها و حتی تو جلسات خصوصیش به نحو تشر که آقا سند تحول چی شد، چرا تحول انجام نگرفت، آهای معلمان، آهای دانش و معلمان، شما بیاد پای کار اینقدر مطالبه گری بکنید تا سند تحول محقق بشه. ما شاهدش هستیم که متاسفانه دولت‌هایی که میومدن روی کار اصلا انگار نه تنها سند تحول میرفتن، سند بی سی مثلا میخواست وایسه، بعد از دل سنت بی سی با نگاه اقتصادی می اومد توی حوزه آموزش پرورش، تو حوزه تعلیم و تربیت، می گفت دانشگاه فرهنگ یعنی یه دانشگاه چیه مصرفی هزینه بره، حذفش کنید، ما میتونیم از طریق ماده 28 معلم تأمین بکنیم، به جای تربیت معلم شد تأمین معلم. واقعا رفتن به سمت اینکه دانشگاه فرهنگیان رو حذف کنن؟ نه، اینقدر رفتن برای حذف که یه دفعه نمیشد حذفش کرد، ولی از 500 نهاد، از 500 پردیس و مرکز ما تقلیل یافت کار در سال 1400 به 90 مرکز و پردیس. از 500 تا ساختمونش هم سری واگذار میکردن که دیگه امکان برگشت نداشته باشه. آقای رئیسی اومده زور زده جنگیدن 90 تا رو کردن 100 تا، چون دیگه ساختمون دادی به یک ارگان دولتی که دیگه پس نمیده که. درنا شما این مشکل فضا داره دیگه، نداری؟ نه اون مشکل فضا داره. خب من جمله آخر بعد خدمت شما هستم عزیزان من. اگر قراره به این باشد که پس علت عدم موفق، من اسم شکست نمیگم چون شکست که من میگم آقا اون چیزی که آرمانه که اونجا لیز شده بود نرسید، اینجا شکست، ولی اسمشو میذاریم عدم موفقیت به این خاطر که شکست یه بار منفی داره که پس تمامه. نه، کار تمام نیست. مسیر کجاست؟ مسیر اینی که عرض میکنم که خود آقا فرمودن، مسیر یک کادر سازی. بچه ها مسیر چی؟ مسیر تحول. مسیر تحول سه تا گام اساسی داره: یک، کادرسازی متناسب با تحول، کادرسازی متناسب با تحول، کادرسازی مبتنی بر کادرسازی نظام کارسازی که همون بذارید کار تشکیلاتی کردن، کار تشکیلاتی. دو، نظام فکری اجتماعی، کادرسازی نظام فکری اجتماعی، تو پرانتز گفتمانسازی، کادرسازی گفتمانسازی. و سوم، تغییر و تحول اجتماعی. این سه تا گام شما برای که به این برسید باید حتما یک کادرسازی کنید. توی کادرسازی باید جمعی که میخواد تشکیلات اون ایده تحول رو بردوش بگیره باید حتما خودش مسلط به سند تحول باشه. عزیزان من وقت بذاری سند تحول رو یه دور کامل بخونی. سند تحول خوندید با هم گفتگو کنید، این سند تحول رو بیاره توی عرصه تشکیلاتی و کادر خودتون. اون 313 نفر جامعه هدف که حیات طیبه دوران غیبت کبراست، شما بشید 313 نفر آقا، شما بشید 313 نفر دوران غیبت کبرا. اون کادر که بیاد وسط، اون تشکیلات که بیاد وسط، از دل تشکیلات شما میتونید اون نظام فکری اجتماعی رو بسازید. نظام فکری اجتماعی مبتنی بر سرمایه اجتماعیه. دقت بکنید مکانیزمش دو تا هستا. شما تو کادر سازی نگاهتون سفت و سخته. توی اون 313 تای آرمانی حوزه حیات طیبه نظام آموزش پرورش مطلوب، اینجا بچه ها باید واقعا زحمت بکشن، بخونن، تعهد قلبی ایمانی پیدا کنن. ولی تو حوزه گفتمان سازی، یعنی اونجا که میاد پای سرمایه اجتماعی، اونجا بچه ها میشه عنصر جذب. تو عنصر جذب تو سرمایه اجتماعی دیگه خیلی اون سفت و سخت ها لازم نیست. شما باید بتونید جذب کنید. اگه نتونید جذب کنید، نمیتونید به اون نقطه غایه خودتون تحول دست پیدا بکنید. عنصر سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماده، باید بتونید اعتماد دیگران رو جلب کنید. ولو اینکه اعتمادش که جلب میشه از طریق اعتمادهای ابو سفیانی هستش که میفهمه دست کم منفعتش تو این هستش که با شما همراه بشه. ببین عنصر جذب اینقدر عنصرش وسیعه. میدان جذب با میدان تشکیلات بچه ها یکی نیست که شما بخواید همون عناصری که توی حوزه تشکیلات دارید، اون حوزه سفت و سختی که باید باشه، اون تعهد و ایمانی که باید باشه، چون مسیر ناهمواره باید پای کار بمانید، بخواد همون ویژگی ها رو بیاره تو عنصر جذب قرار بدید. این که کسی برای شما نمیمونه. شما باید بتونید سرمایه اجتماعی تحول رو رقم بزنید. و بعد از اینکه گفتمان سازی کردید، اون سرمایه اجتماعی رو جلب کردید، میرسید به اون نظام رفتاری که حالا اون نقطه تحول نظام رفتاری میخواد. نظام رفتاریش هم باید حتما از دل سند تحول الگوی رفتاری خودتون رو، الگوی برنامه ریزی خودتون رو تنظیم بفرمایید. که حالا ما الحمدلله به اون هنوز نمیخواد، چون بعضیا خیلی زود دارن برن رو نقطه آخر بشینن مثلا برنامه ریزی کنن که چطور ما اون رو اجرا میکنیم. عزیز دل من، اول تشکیلات دورا بنداز که الحمدلله من میبینم اینجا این تلاش هست که این کار انجام بشه. از موقعیت تشکیلاتی بچه ها هنوز نرسیدید، هنوز که سند تحول رو نخوندید، هنوز کتاب ساخت ایران مدرن رو نخوندید، هنوز اینا درونه نشده، این معنیش که اون کادر اصلی، اون لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر، این هنوز شکل نگرفته. این شکل بگیرد من مطمئن هستم که با یک ذوق خوب، ذوق سلیمی میتونید عنصر جذب که اون میدانش میگم 360 درجه است. میدان جذب بچه‌ها میدان سفت و سخت. نمیدونم چقدر با تاکید کنم، بچه‌هایی که در دانشگاه فرهنگ با بنده کار کردن میدونن سرمایه اجتماعی فوق العاده مهمه توی حرکت های عمومی. سرمایه اجتماعی نباشد، کل قدرت دست شما باشد، نمیتونه حتی قیمت بنزین عوض کنه. میتونی؟ نمیتونی. چرا؟ چون سرمایه اجتماعی نداری. بالاتر از حجاب که نیست که اینقدر ما به عنوان مرز افاق تو جامعه الان از سوی اون جریانی که به دنبال بی افتی هستن، حجاب به مثابه صرف پوشش نیست، یه اسم رمز یک جهان متفاوته، یک الگوی متفاوت زیست تعامل زن و مرده دیگه. آقا حجاب که یه واجب شرعی هست، یه واجب سیاسی هست، همه تأکیدات هست، ولی وقتی سرمایه اجتماعی نباشه تو جرأت میکنی که حالا ورود کنی یا ابلاغ کنی بگی بخشنامه میکنم؟ دوستان عزیز سرمایه اجتماعی جدی بگیرید. این دوتا رکن رو اگر این دوتا مرحله رو جدی بگیرید، مطمئن باشید که اون مرحله سوم، مرحله نظام رفتاری، اون نظام رفتاری هم محقق میشه. من در خدمت شما هستم. بفهم
مثلا دستی که بود میگفتم اول درست مطرح کردم سند تحول بنیادین که ما داشتیم عملا سالی که داشت 14 سال بود. 14 سال برای فوقش 14 سال و سندهایی که خارجی اگه به مسابقهش باشیم به مسابقهش باشن 100 سال 150 ساله نه 14 سال. یک دو آرمانی نبود این قضیه نسبتا خیلی آرمانگرایانه نسبت به این قضیه نگاه نشد اصلا آیا باید آرمانی باشه اینقدر؟
ببینید من یه دفاعی از رشته خودم بکنم که علوم اجتماعی هست. وقتی نه اصلا بذارید من عذرخواهی بکنم محضرتون، جدیدن آخه من یه نگاه دیگه پیدا کردم و اون نگاه این هستش که زمانی که معلمان نه اون عنوان بعضن دروغینش که برای بعضی ها میخواد پرستیج بیاره، طرف استاد دانشگاه با ماهی 80 میلیون حقوق و 100 میلیون حقوقه، میگه شغل چه؟ میگه من معلمم. تو معلم نیستی، تو کاسب علمی، با مقاله داری کاسبی میکنی، با دانشجو داری چیکار میکنی؟ کاسبی میکنی. اونو بذار کنار. آقا اول انقلاب رو چیا مدیریت میکردن؟ معلمان. شما ببینید به لحاظ تاریخ ایران که وقتی ما اول انقلاب مواجه هستیم، معلمان کلید تحول پیش برد انقلاب اسلامی هستن. البته معتقدم که معلمان باید نگاه اجتماعی پیدا بکنن. بدون نگاه اجتماعی نمیتوان از پس مشکلات بر بیاد برآمد. آیا سند تحول آرمانگرایان تنظیم شده؟ بله، چون مهمترین عنصر پیشبرنده سند تحول که معلمان باشند با اون رویکردهای اجتماعی که عنصر تشکیلاتی رو بفهمه، عنصر جذب و اون سرمایه اجتماعی رو بفهمه، عنصر نهایی ایجاد و تشکیل دادن یک نظام رفتاری درست رو بفهمه. ما اینا رو نداشتیم، مثلا تربیت نکردیم، کار باش نکردیم. ولی عزیزان من خیلی فرق است میان چه باید کرد با چه میتوان کرد. چه باید کرد یعنی از آرزوهامون حرف بزنیم، چه میتوان کرد یعنی که به حسب آنچه که از نیروی انسانی داری، به حسب آنچه که از مقدورات تاریخی داری و تو نگاه اسلامی به اون مقدار ایمانی در جامعه داری که میتونه نصرت خدا رو بیاره تو صحنه عمل، بر اساس اون کار رو تنظیم کن. تو وقتی میخوای به ناگاه بیای توی نقطه عالی که خیلی از این زمینه هاش فراهم نیست، این اتفاق میفته که سند تحولت 1404 الان سررسیدش فرا رسیده، سند چشمنداز 20 سال هم الان 1404 فرا رسیده و شما خیلی دیگه نمیتونی از دستاوردهای اون چشمنداز و این سند حرف بزنی. پس مشکل دوتاست. یک، ما از اون عنصر پیشبرنده انقلاب اسلامی در شروع در مبدأ انقلاب که معلمان بودن یه دفعه عدول کردیم به سمت مهندسان و به سمت یک سری از واقعا کاسبان، اونا شدن محور پیشبرنده انقلاب، تکنوکرات ها. و دو، معلمانی که به ناگاه نمیدونم چی شد که از اون تب و تاب تحولات اجتماعی جدا شدن. تمام هموقمش الان مثلا رتبه بندی، تمامش حقوقشه، تازه معیشتیه جونم. بله 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 بله، نه قبول دارم، از همش که باور دارم، از همون دهیه میدونم، قبول دارم میدونم. ولی نقطه مقابلش اگه قراره به تحول باشم از این مسیره. من یه چیز بگم بچه ها، مسیر درست بشو اگه بخواید از طریق حاکمان باشد درست بشو نیست،
فقط حاکمان نمیشه
مسیر. بچه ها ارجاع میدم شما رو به مقدمه داستان راستان. فساد از سوی خواص و نخبگان غالبا میجوشه، فساد از سوی نخبگان، ولی اصلاح از سمت مردم و پایین میجوشه. انقلاب ها در طول تاریخ که مظهره اصلاح و تحول بوده از توی مردم جوشیده. انقلاب اسلامی محصول نخبگان نبوده، محصول خواص نبوده، محصول بینش عمومی اجتماعی بوده که خواص راهبری میکردن، خواصی مثل مطهری، خواصی مثل امام که اینا اسمش رو میذارن روشنفکران مردمی، خواص مردمی که پایگاهش رو تو مردم قرار داده بودن. بلا روشنفکری که آج نشین است و میخواد باز از خارج از پایگاه مردمی حرف و حدیث مطرح کنه، اینم راه به جایی نمیبره. خب من یه سوال مکتوب پاسخ بدم. خب شما خواهرم بفرمایید. درسته، کاملا درسته. و میدونید نکته یأس قصه کجاست؟ اینه که بعد از یک مدتی همون نکته که خواهرمون فرمودن، احساس سرخوردگی و یأس از این سند برای تو القا میکنن که تو دیگه خجالت بکشی سند تحول رو بیاری بالا، چون همین که میخوای بیاری هم خنده میکنن، مثلا این که آرمانه بود که در نمیخوره، که شما شکست خوردید. چی؟ نمیگه که آیا این شکست حاصل در واقع حرکت تو اون مسیر اصلی انقلاب اسلامی و اندیشه امام مطهری بود یا نه محصول فاصله گرفتن ها بود، که باید ما پاسخگو باشیم نسبت به این فاصله گرفتن ها. من یک سوال مکتوب بخونم بعد در خدمت شما هستم. بله، سوال اول فرمودن که معلمان وقتی ارزش سند تحول را نمیدانند چگونه مطالبهش کنند. کاملا درسته، عرض کردم بچه‌ها اینو کار شماست، یعنی واقعا اون کادر تشکیلاتی خیلی عنصر پیش برنده مهم است. یعنی پیغمبرم که خواست نهضت خودش رو، تبلیغ خودش رو اعلان رسمی و ظاهری کنه، قبلش رفته بود چیکار کرده بود؟ یه تبلیغ مخفیانه رو انداخته بود. من نمیخوام الان مقایسه کنم با دوره پیغمبر، الان حکومت دستمونه، اینقدر دیگه زبون داریم که رسما اعلام کنیم، بیانیه بدیم، آهای اصحاب اهل تحول سند پاشید بیاید، مخفی کاری نداریم اینجا. ولی آقا دستکم کادرتو تشکیل بده، دستکم اون عنصر پیشبرنده، نیروی پیشبرنده خودت رو سامان بده، این که دیگه میتونیم انجام بدیم که. و واقعا هم این نعمت رهبر رو قدر بدونیم. ما کسی که وایستاده پای تحول و هی میگه تحول، شما توی اون سخنرانی های 12 اردیبهشت آقا رو ببینید، بسه روز معلم، هی تحول تحول تحول، آقا سند تحول، چرا اینقدر میفرمونم؟ میدونید خیلی برای من مایه تأسف بود این که ما ادعا میکنیم که چقدر چشمان تیز عرصه تعلیم و تربیتی داریم. بعد جالبه که تا زمانی که آقا بحث سند 20 رو مطرح نکرد، صدایی از اون نخبگان و خواصی که تو عرصه تعلیم و تربیت کار میکردن، صدایی از اونا بلند نشده بود. از وقتی آقا مطرح کرد این حجم اومد که آقا باید بیاد ریاست شما مثلا بحث سند 20 رو مطرح بکنن و شما چشمتون باز بشه. محافظه کاریه، عنصر محافظه کاری هست. نه میخوام، نه ما اینا میدونیم، اینا برکت آقا میدونم، ولی ما یه تأسف هم هستش که هی ما از اون فضای آوانگارد پیشتاز پیشرو خارج شدیم و مصرف کننده شدیم. آقا باید چیزی بگم مصرف کنیم. نه اینم هست، قطعا تک عاملی نیست، متغیرهای متکثری هست از جمله قصه نفوذ. من بحث دوم بخوام بعد در خدمت شما هستم. نظر شما در مورد نسخه های ترمیم سند تحول چیز مجال نیست، اما گروه های فوق‌العاده قدرتمند و خوبی الحمدلله شکل گرفته، دارن رو نسخه های ترمیمش کار میکنن، نسخه هایی که ارائه کردن، و به نظر من میتونیم کمک بکنیم دست کم این گروه های توانمندی که اینا فقط ضعیفن، قدرت آنچنانی به لحاظ تشکیلاتی ندارن، به لحاظ گفتمانی که اصلا قدرت ما نداریم متاسفانه تو آموزش پرورش، دست کم بیایم و کمک بکنیم و هم تو نسخه های ترمیمی تلاش کنیم و هم در واقع تو اصل گفتمان سازیش کمک کنیم. خوشبختانه بسیج دانشجویی و بسیج معلمان این دو نهاد ارزشمند پای کار سند تحول و ترمیم سند تحول اومده و اگرم امیدی هست از همین طریق هست که به نظرم قابل انجام است، کمک کنید هم به بسیج فرهنگی هم به بسیج معلمان، واقعا کمک کنید توی قصه ترمیم سند انشاءالله کارهای خوبی انجام بگیرد. من به عنوان کسی که الان در حوزه رشد کارسازی بسیج فرهنگیان هستم خدمت شما عرضه می دارم که واقعا ما دستان شما رو به گرمی می فشاریم، حقیقتا خاک قدوم شما رو توتیای چشممون می کنیم. بسیج فرهنگیان، بسیج معلمان، هر دوتا به لحاظ رشد و پادسازی ما به شدت نیاز داریم به حضور گرم شما، واقعا کمکمون بکنید و من مطمئن هستم که با حضور شماها خیلی کارها میشه انجام داد. عزیزان من، تجربه های زیادی هست که نشان داده که وقتی جریان مؤمنین میان در صحنه، نصرت خدا چنان میاد که به ناگاه صحنه رو